پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی کتاب اول پادشاهان در عهد عتیق توجه بفرمایید. امیدواریم که بررسی این کتاب آموزنده تاریخی برای شما مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید و هر روز با خدای زنده مشارکت داشته باشید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم. 2043-681-102-37-028. کتاب اول پادشاهان ادامه فصل 3. قربانی سلیمان و درخواست برای حکمت. در اول پادشاهان فصل 3 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: سلیمان خداوند را دوست می‌داشت و مطابق دستورات پدر خود عمل می‌کرد، ولی او هم به بالای تپه‌ها می‌رفت و در آنجا قربانی می‌کرد و بخور می‌سوزانید. یک بار سلیمان برای قربانی کردن به جبعون رفت. معروف‌ترین قربانگاه در آنجا قرار داشت و او 1000 گاو و گوسفند در آن محل قربانی کرد. سلیمان کاملا حاضر به تقدیم قربانی در قربانگاه‌های بت‌پرستان بود، کاری که داوود هرگز انجام نداده بود. گرچه سلیمان خداوند را دوست داشت، ولی او مردی مانند داوود نبود. سلیمان در حال پیروی از الگو و قوانین داوود بود، اما او در واقع آن کاستی و عیب‌هایی را نیز داشت که از یک نفر شخصیتی درجه دو و ناکامل می سازد. اول پادشاهان فصل 3 آیه 5 می گوید: آن شب در جبعون خداوند در عالم خواب به او ظاهر شد و فرمود: از من چه می خواهی تا به تو بدهم؟ شبی در خواب خداوند به سلیمان ظاهر شد. دوباره باید تکرار کنم که خدا امروز در خواب به انسانها ظاهر نمی شود. اگر خواب و رویایی دیدید، سعی نکنید بگویید که خداوند بر شما ظاهر شده است. فقط به یادتان بیاورید که شام چه خورده اید، آنگاه متوجه خواهید شد چرا آن خواب را داشته اید. خدا امروز از طریق کلامش با ما صحبت می کند. سلیمان در زمان خودش تمام کلام خدا را در اختیار نداشت. بنابراین خدا در رویا بر او ظاهر شد و گفت: آنچه می‌خواهی را از من درخواست کن و من به تو خواهم داد. سلیمان چه چیزی را درخواست خواهد کرد؟ او امکان انتخاب و درخواست هر چیزی را که بخواهد دارد. این واقعیت که سلیمان یک انتخاب عاقلانه و حکیمانه می‌کند، نشان می‌دهد که او یک مقدار مشخصی از خرد انسانی را داشته است قبل از اینکه خدا از حکمت خود به او بدهد. هنگامی که خداوند به سلیمان گفت هر آرزوی او را برآورده می کند، فکر می کنم که خدا تشخیص داده بود که سلیمان دارای بسیاری از کمبودهایی بود و از همه نظر ناقص و نیازمند بود. اما دوست من، چه کسی واقعا از همه نظر کامل است؟ چه کسی برای داشتن یک زندگی مسیحی کامل است؟ یکی از ما هم نیست. واقعیت این است که ما نمیتوانیم زندگی مسیحی را زندگی کنیم و خدا هرگز از ما نخواسته است که بر طبق آن زندگی کنیم. او از ما خواسته که خودش این امکان را در ما داشته باشد که آن زندگی مسیحی را از طریق ما زندگی کند. او میخواهد در ما و از طریق ما زندگی کند. اکنون او مایل است از طریق سلیمان کاری انجام دهد. این پادشاه می توانست درخواست ثروت و یا قدرت کند، اما به جای آنها کمبود خود را تشخیص داد. توجه کنید که از خداوند چه چیزی را درخواست می کنید. در اول پادشاهان فصل 3 آیه 6 می خوانیم: سلیمان گفت تو به پدرم بسیار محبت نشان دادی، چون او نسبت به تو صادق و امین بود و قلب پاکی داشت. به او پسری بخشیدی که امروز بر تخت نشسته است. با این کار لطف خود را در حق او کامل کردی. سلیمان متوجه شده که مانند داوود نبوده و نمیتواند در جای پاهای او قدم بردارد، اما در تلاش برای استواری تخت پادشاهی داوود است. او درک کرده که کاملاً برای این کار نالایق و ناتوان است. در اول پادشاهان فصل 3 آیه 7 الی 9 میگوید: ای خداوند، خدای من، تو مرا به جای پدرم داوود به پادشاهی رسانده ای، در حالی که من خود را برای رهبری این قوم بسیار کوچک و بی تجربه می دانم. حال که رهبری قوم برگزیده تو با این همه جمعیت بیشمار به عهده من است، به من حکمت عطا کن تا بتوانم نیک و بد را تشخیص بدهم و با عدالت بر مردم حکومت کنم، وگرنه چطور می توانم این قوم بزرگ را اداره کنم؟ سلیمان خودش را به عنوان یک کودک کم تجربه در نظر می گیرد. او احساس ناتوانی در حکومت بر این کشور بزرگ می کند. امروز افراد زیادی در تلاش برای خدمت به خدا هستند که به نظر نمی رسد بیکفایتی و کمبودهای خود را تشخیص داده باشند. همه ما برای خدمت به خدا نالایق و بی کفایت هستیم. بایستی اقرار کنیم که ناتوانیم. ما باید این واقعیت را درک کرده و تشخیص دهیم تا در موقعیتی قرار بگیریم که خدا در آن بتواند به ما کمک کند. سلیمان از خدا درخواست قلبی حکیم و خردمند کرد تا بتواند قوم خدا را به درستی داوری کند. میخواهم برای چند لحظه‌ای به موضوعی توجه کنید. همیشه میگوییم که سلیمان برای داشتن حکمت دعا کرد که مطمئناً درست است. اما برای چه نوع از حکمت درخواست کرد؟ او برای داشتن حکمت سیاسی دعا کرد. او میخواست توانایی داشته باشد که یک سیاستمدار و دولتمند حکیم شود. او میخواست بداند که چگونه در میان مردم داوری و قضاوت کرده و بر آنها حکومت کند و تصمیم‌های بزرگ ملی را بگیرد. او برای درک و تشخیص روحانی دعا نکرد. این موضوعی است که باید بسیار واضح و آشکار شود. در کتاب‌هایی که سلیمان نوشت، یعنی در امثال و کتاب جامعه، با حکمتی روبرو می‌شویم که ما را در این دنیا هدایت و راهنمایی می‌کند. کتاب امثال سلیمان کتاب خوبی است برای جوانانی که می‌خواهند مسیر زندگی خود را شروع کنند. گرچه سلیمان در کتاب غزل غزل‌هایش درک و تشخیص روحانی و بصیرت معنوی را آشکار می‌کند، اما در سنین پیری همسران بت‌پرست او قلبش را از خدا دور می‌سازند. سلیمان برای داشتن درک و تشخیص روحانی دعا نکرد، بلکه برای داشتن حکمت و خرد سیاسی دعا کرد و خدا این را در طول عمر سلیمان به او داد. به دعا و درخواست سلیمان پاسخ داده می‌شود. در اول پادشاهان فصل 3 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: خداوند درخواست سلیمان را بسیار پسندید و خوشنود شد که سلیمان از او حکمت خواسته است. پس به سلیمان فرمود: چون تو حکمت خواستی تا با عدالت حکومت کنی و عمری طولانی با ثروت فراوان برای خود و یا مرگ دشمنانت را از من نخواستی، پس هرچه طلب کردی به تو می دهم. من به تو فهم و حکمتی می بخشم که تا کنون به کسی ندادم و نخواهم داد. سلیمان می خواست تصمیمات حکیمانه بگیرد. امروزه در صحنه سیاسی هر حکومت شاهد تلاش گروهی از افراد هستیم که در حال فعالیت و تلاش برای به دست آوردن مقام و قدرت می باشند. آنان می خواهند برای آن مقام انتخاب شوند و آن را در اختیار داشته باشند. همه آنها به ما می گویند چه بزرگ هستند و چه قابلیت های خوبی را دارند. آنها به ما اطمینان می دهند که قادر به حل مشکلات می باشند. اما دوستان، بسیاری از ما تا کنون به این نتیجه رسیده ایم که این اشخاص فقط ادعای توانایی می کنند. آنها واقعا راه حلها را ندانسته و حکمت و خرد مورد نیاز را ندارند. اگر فقط اشخاصی به صحنه آمده و هر یک بگویند من حکمت و خرد لازم را ندارم، تشخیص داده و می پذیرم که نالایق و ناتوان هستم، اما می خواهم به خدا وابسته باشم و او مرا هدایت و راهنمایی کند، آنگاه چنین اعترافی شاید دنیا را تکان دهد. این سخنی است که سلیمان گفت و خدا او را برای گفتن آن ستود. این گام بزرگی بود که سلیمان برداشت. سلیمان به عنوان یک حاکم دانا شناخته شده است. انگامی که کتاب‌های امثال و جامعه سلیمان را می‌خوانید، شاید خرد و حکمت انسانی در بالاترین سطح می باشد. منظور من این نیست که این کتاب ها الهام خدا نمی باشند. واضح است که خدا از طریق سلیمان بالاترین سطح خرد بشری را داده است تا در هر دو کتاب مشخص کند که خرد و حکمت انسانی به تنهایی کاملا غیر کافی و ناتوان برای روبرویی با مسائل زندگی است. در اول پادشاهان فصل 3 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: در ضمن چیزهایی را هم که نخواستی به تو می‌دهم، یعنی ثروت و افتخار را، به طوری که در طول زندگیت هیچ پادشاهی به پای تو نخواهد رسید. اگر مثل پدرت داوود از من اطاعت کنی و دستورات مرا پیروی نمایی، آنگاه عمر طولانی نیز به تو خواهم بخشید. معیار و استاندارد همانطوری که قبلا هم مطرح کردیم داوود است. این یک استاندارد انسانی است و بسیار بالا نمی باشد. اما صادقانه بگویم تا کنون تعداد کمی از پادشاهان تا سطح آن استاندارد رسیدند. اول پادشاهان فصل 3 آیه 15 میگوید: وقتی سلیمان بیدار شد فهمید که خدا در خواب با او سخن گفته است، پس به اورشلیم رفت و به خیمه عبادت وارد شده در برابر صندوق عهد خداوند ایستاد و قربانی های سوختنی و سلامتی به خداوند تقدیم کرد. سپس برای تمام درباریان خود ضیافتی بزرگ ترتیب داد. قربانی های سوختنی و سلامتی به خداوند عیسی مسیح اشاره می کنند. قربانی سوختنی از این سخن می گوید که او کیست؟ قربانی سلامتی درباره این وضعیت صحبت می کند که او توسط ریخته شدن خونش بر صلیب صلح و آشتی را فراهم و امکان پذیر ساخته است. عیسی مسیح به خاطر شخصیتی که دارد قادر می باشد ما را در یک رابطه درست با خدا بیاورد. ریخته شدن خون او امکان پاک و برداشته شدن جرم گناه ما را ایجاد می کند. در آخرین بخش از این فصل ما شاهد نمایشی از حکمت سلیمان هستیم. او برای حل یک مشکل واقعی راه حل هوشمندانه و حکیمانه‌ای می‌دهد. دو زن وجود دارند که هر دو فاحشه بودند و در میان آنها نوزادی بود. هر یک از آن دو زن ادعا می‌کرد که آن نوزاد فرزند اوست. آنها موضوع را به نزد سلیمان آوردند. این مشکل را شما چگونه حل می کنید؟ چگونه می خواهید دریابید که مادر واقعی کدام یکی است؟ فکر می کنم برخی بگویند که امروزه روش‌های علمی وجود دارد که می شود مادر واقعی آن نوزاد را مشخص کرد. اما در آن زمان سلیمان چنین روش‌هایی را نداشت. سلیمان به زنان گفت: از آنجایی که هر دوی شما ادعای داشتن نوزاد را می کنید، پس او را به دو قطعه تقسیم کرده و هر یک از شما می توانید نیمی از آن را داشته باشید. مادری که هیچ عشق و علاقه‌ای به نوزاد نداشت و ظاهراً ادعا کرده بود که مادر واقعی او است، جواب داد: بسیار خوب، نوزاد را به دو قطعه تقسیم کن. اما مادر واقعی گفت: او نه نه، این کار را نکن، نوزاد را به آن زن بده. سلیمان دانست زنی که حاضر بود برای نجات زندگی آن نوزاد از او بگذرد مادر واقعی بود. در اول پادشاهان فصل 3 آیه 28 می‌خوانیم: این خبر به سرعت در سراسر اسرائیل پیچید و تمام مردم فهمیدند که خدا به سلیمان حکمت بخشیده تا بتواند عادلانه داوری کند، پس برای او احترام زیادی قائل شدند. این فقط یک نمونه از بسیاری تصمیم گیری های حکیمانه سلیمان است که در دوران سلطنتش گرفت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب اول پادشاهان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول پادشاهان فصل 4، 11 شاهزادگان سلیمان. در فصل 4 سلیمان را در اوج پادشاهیش می‌بینیم. مشخصه این پادشاهی صلح و رفاه بود. صلح و آرامش چیزی است که همه ما می‌خواهیم. اینطور نیست؟ فکر می‌کنم می‌توانیم سلیمان را شاهزاده صلح بنامیم، در حالی که داوود یک مرد جنگی بود. اما صلح و آرامشی که سلیمان و کسانی که تحت پادشاهی او بودند و از آن لذت می بردند، توسط داوود، آن مرد جنگی، امکان پذیر شده بود. این موضوع برای ما دارای یک کاربرد روحانی است. ما دوست داریم احساس کنیم که خدا گناه را عفو کرده و می بخشد چون احساساتی است. به اصطلاح چون دل رحم است. خدا گناه را به علت این چنین سطح پایینی نمی بخشد. دوست من، نبرد و مبارزه‌ای بوده است و قربانی بزرگی داده شده و فداکاری عظیمی بوده است. قیمت بسیار پرداخت شده است. خون عزیزی ریخته شده تا برای ما ممکن شود آمرزش گناهان را داشته باشیم. خداوند عیسی مسیح با ریختن خونش بر صلیب صلح و آرامش را فراهم ساخت. تنها از طریق خون او است که ما می توانیم به صلح و آرامش برسیم. این صلح برای تمام ایمانداران به عیسی مسیح امکان پذیر است. در اول پادشاهان فصل 4 آیه 1-6 می خوانیم: سلیمان پادشاه بر تمام اسرائیل حکومت می کرد و مقامات دربار او عبارت بودند از عزریا پسر صادوق رئیس کاهنان، الیهورف و اخیا پسر شیشه، منشی، یهوشافات پسر اخیلود و قاینگار، بنایا پسر یهویادا فرمانده سپاه، صادوق و ابیاتار کاهن، عزریا پسر ناتان سرپرست حاکمان، زابود پسر ناتان کاهن و مشاور پادشاه، اخیشار سرپرست امور دربار، ادونیرام پسر عبدا سرپرست کارهای اجباری. در چندین آیه ابتدایی این فصل فهرستی از شاهزادگان سلیمان داده شده است. برخی از آنها ظاهراً فرزندان داوود بودند که در واقع از خیشاوندان سلیمان محسوب می شدند. از ریا که در آیه 5 نام برده شد، یا یکی از پسران ناتان پسر داوود است و یا یکی از پسران ناتان پیامبر. 12 حاکمان سلیمان. در اول پادشاهان فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: سلیمان در تمام اسرائیل 12 حاکم گماشته بود و آنها وظیفه داشتند خوراک دربار را تهیه کنند. هر یک از ایشان یک ماه در سال مسئول تدارکات دربار بودند. سلیمان 12 حاکم داشت که هر یک از آنان متعلق به یکی از قبایل اسرائیل بودند. آنها مأمور تهیه نیازهای پادشاه و کاخ او بودند. این روش سلیمان برای گرفتن مالیات بود. عظمت پادشاهی سلیمان. در اول پادشاهان فصل 4 آیه 20-21 می‌خوانیم: در آن زمان اسرائیل و یهودا قوم بزرگ و مرفع و کامیابی بودند. سلیمان بر تمام سرزمین‌های واقع در بین رود فرات و فلسطین که تا سرحد مصر نیز می‌رسیدند سلطنت می‌کرد. اقوام این سرزمین‌ها به او باج و خراج می‌دادند و در تمام مدت عمرش تابع او بودند. این زمان رفاه فراوان و صلح فراگیر بود. جنگ‌ها پایان یافته بود. سرمایه فراوان برای همه وجود داشت. و دوست من، این فقط یک صحنه کوچک و سایه کمی از آن پادشاهی است که در آینده در دوران پادشاهی هزار ساله مسیح بر روی این زمین خواهد آمد. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما پیام ما @yahoo.com. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2043-681-102-37-028.
وجودم را تشنه‌ام. جان.